خدمت دوستان هست.
سلام
و رحمت الله.
این کیفیت در قطوب محتربه معروفه و اصول همیشه مجامع مجتمع محفظان دیده داده و میتوان گفت از مسایس کار منتخب منتخب دویگی داده و این هم از منتخب آمارش که سلام نرد کرده که یه چیزی در واقع اضافه شده به عنوان حدیث کسا وجود اصل کتاب مفاتیح که در همه آشمقاسه قومی به اصطلاح پرده کرده در اون نبوده. حالا خواستم ببینم اصل خوب از یه که رفتان مورد اتفاق هست بودید به اون عنوان حدیث میخواست.
ببینید در اصفهان پسر آقای صغیر شاعر بزرگ است یک جزوه نوشته، یک جزوه تقریبا 150-200 صفحه‌ای. حالا من پی‌دی‌افشه نه خود شما رفته بودیم اصفهان، داد به من در رابطه با حدیث کسا خیلی مفصل سندهای متعدد آورده از بزرگان و اولیاء الله و خود اطلال از ما بهجت می فرمود من در هر مشکلی برام پیش می آمد این حدیث کسا را می خواندم و مشکلم برطرف می شود و ظاهرنم بیشون مرتب یعنی هر روز حدیث کسا را می خواندن ایشون آقای بهجت و همچنین مرحوم قاضی ملا حسین قلی همدانی از این عرفا مفصل آورده. این بعضی از چیزا هست، مثلا ما حدیث نورانیت که در بهار آمده معرفت به نورانیه معرفت الله و معرفت الله معرفت به نورانیه هیچ سندی ندارد. مرحوم علامه مجلسی هم به عنوان یک رویه و در بعضی از کتب، ولی خب این در طول تاریخ افرادی خدمت حضرت ولیعصر مشرف شدن از حضرت سوال کردن، حضرت قاطعانه فرموده این حدیث صحیح است و از حضرت امیر صادر شده. بعضی از مسائل هم هست ما نباید سراغ سند بریم. وقتی ما میبینیم بزرگانی مثل تلالما بهجت لاقصن همدانی قاضی، این بزرگانی که مراحلی از معارف رو طی کردن و به کمالاتی رسیدن و بعضی از بزرگواران تشرفات متعددی داشتن، اینها ملتزم بودن مداوم این حدیث کسا را می خواندن. این برای ما حجت، همین اندازه سیره این بزرگان برای ما حجت. قطعا اگر ترهی هم آورده، مرحوم ترهی آدمی است که از خودش یه چیزی رو بسازه. حالا بعضی از آقایان نمیداره کپسلیگه هستن، حالا ما کاری نداریم با جایره شهری خدا، انشاءالله از خر تفسیرات همه ما بگذرد و مشمول رحمت خودش قرار بده. بعضی وقت است که یک چیزی که مقدس شده برای عموم مردم میان یک اشکالی میکنن. تو مثلا زیارت عاشورایی که دیگه سندش دیگه این که مال دیگه طوره هیچی نیست، این دیگه از صفوان و امام صادق سلام الله علیه هست و حدیث قدسی هم هست و اینها و سندهای متعدد معتبر هم داره. خب بعضا میان آقا سند سیرات عاشورا که سند نداره. خب کسی سوال کنه خودت سند داری؟ قول من مصطفی طباطبایی گفت آقا سند ولادت حضرت مهدی ارواح و نافدا برمیگرده به یه خانومی حکیمه خاتون، اونم سگه نیست. خود من بلند وساقت حکیمه خاتون متعدد از بزرگان آوردم که همه اتفاق نظر دارن برای وساقت حکیمه خاتون. گفتم خب آقای طباطبایی شما که از مادرت متولد شدی دو تا شاهد عادل داری، دو تا مرد اون تا شاهد بودن که خلاصه افتادی اومدی پایین، یا نه همین قابله آمد شهادت داد که از مادر متولد شدی، شما سند برای ولادتت به ما بده تا ما در رابطه با سند حضرت مهدی ارواح اونها در رابطه صحبت کنیم.
بعد دیدم استاد میگه بفرمایید که سند نجد باشه و سیره علما قابل استناده، اون ما در اون روایت که از امام داریم که بفرمایید که اون دعایی که تو چیز که درست کردی برو نخون، که من شما میگم بخون.
بله نص داشته باشیم تابع نصیم، یعنی نص داشته باشیم تابع نصیم.
این هستی که وقتی سوادی روز سند نجد باشه
ببینید آیا ما نصی داریم بر ردش که ما فرمود این رو نخوان ولو یک سند ضعیف؟ خدا اموات شما را بیاموزه. ببینید ولذا ما اگر یک دعایی یا یک روایتی نصی بر ردش داشته باشیم، اونم نه هر نصی، نص صحیح. ببینید شما ببینید ما نسبت به بزرگان صفوان رو شما بگیرید، ابن ابی عمر رو بگیرید، زراره رو بگیرید، هشام رو بگیرید، چقدر روایات در مذمت اینا وارد شده. اگر ما به این روایات عمل کنیم باید حداقلش 30-15 هزار روایت رو باید از کتبر بگذاریم کنار. شما ببینید عباراتی که نسبت به زراره هست، نحنو و آبائی براء من زراره. خب باشه ببینید الان اگر در امثال حدیثی در رد داشته باشیم ما تابع کلام معصومیم، اگر نبود حدیث من بلد از احادیث متواتر قطعیست، هیچ حکی در حدیث من بلد ما نداریم. حدیث من بلد میاد همه مسائل رو درست میکنه. خود امام معمولا خیلی نسبت به احادیث متواتر، ولی به حدیث من بلغ میرسه میگه قطعا از متواترات حدیث من بلغ. خب حدیث من بلغ آمد درست کرد همه چرا بیازیم ولو لم اقله، که از این بهتر روایتی به شما میرسد من پیغمبر نگفتم این را. اگر کسی این عمل کند و این دعا را بخواند، خدای عالم آنچه که در همین حدیثی که جعل کردن به من بستند، خدای عالم پاداش بهش میدهند. حالا بس در این است. در کفایم آخوند مفصل مطرح کرده در رسائل و غیره حدیث من بلغ آیا سند درست میکنه، موضوع درست میکنه، کاری ما با همش ما نداریم. حد اولش ثواب درست میکنه حدیث من بلغ، یعنی قطعیست همه آقایان اونا که موافقن مخالفن حدیث من بلغ ثواب درست میکنه برای ما و خدای عالم بر مبنای حدیث من بلغ با اون نیتی که ما میخوانیم کرم دارد و به ما اطاع میکنه.
ولی
نه حدیث من بلغ روایات معصوم رو شامل میشه. این رو خواب ها را بدید، خواب های طوری هست بدید، خواب برای بیننده خواب اگر شرایط صحت خواب رو داشته باشه حجت، ولی برای دیگران حجت نیست. اصلا و بدن این چیزا عموما اگه حدیث من بلغ، من بلغه حدیث منی، حدیث از پیغمبر یا امام رسیده، ولو این که میگه لم اقل خو، اگر خاند خدای عالم همون پاداشی که در زیدش آمده، حدیث مثلا غالب احادیث که در قرائت سور قرآنی هست، اینا میتونم بگم 90-95% سند نداره، ولی اگر کسی خاند قطعا خدای عالم پاداش بهش میده. نه میگه که بین حدیث من بلغ، میگه من بلغ هو منی مالم اقل هو. بله
سلسل سندی داره ولی پیغمبر در واقع نگفته،
ببینید سند داشته باشه، ببینید من بلغه هم، من بلغه هم، چه مسندن چه مرسلن، چه مرفوعن چه مقفوعن، من بلغه و حدیثون مندی. این کنها رو ما بخواییم تو این قضایا، بله اگر یک مسائلی هست که وهن مذهب، وهن دینه، او قطعا ما اونجا زیر بار نمیریم، حالا سندم داشته باشه، یعنی حالا تشخیص فقیهی که این موضوعی که آمده به پیغمبر نسبت داده شده، مثلا بیا بیا اگر کسی 1000 تا قتل نفس کرده باشد فلان سوره را بخواند خدا تمام گناهانش رو میبخشه، ما قتل داریم، کسی که قتل نفس کرده باشد یا باید قصاص بشه یا باید دیگه احکام دیگری هم داره قتل نفس، ما نمیتونیم به مجرد این که قتل نفس کرده بیاد مثلا سوره مثلا انا فتحنا رو 5 بار بخونه تمام گناهانش بخشیده بشه، این دیگه به هیچ وجه این حدیث منبلغ این مسائل رو درست نمیکنه. علیزاده ما اگر یک قطعی داریم که این حدیث منبلغ موجب وهن دینه، موجب تجربه مردم به معصیته، این حدیث منبلغ قطعا هم چه چیزی رو درست نمیکنه. علیزاده ما بده میداریم به هیچ وجه حق و ناس حتی شهدا روایات صریح دادید مسائل شهدا که میخوان برن وارد بهش بیان، شهدا قطعا اهل بهشتن، در او شکی شبهی نیست، هیچ شکی نیست کسی در راه خدا شهید شده باشد بهش، ولی دم بهش جلوش میگیرن، میگن آقا شما خدا بیامرزد الله شهابادی رو، ما خدمتشون 8 سال بودیم خیلی تکیه داشتیم، میگن آقا شما فلان فرد بدهکار فلانی بدهکار، همه میان اونجا، حالا یا رضایت میدن، رضایت نمیدن از اعمال خوب شهید برمیدارن به اونها میدن، از اونها رضایت میگیرن، بعد از اینکه رضایت صاحبان حق را گرفتن شهید میره به بهشت، از این بهتر که بالاتر از یه روایتی داریم که فوق هر چیز حسنه ای هست تا کسی که یستشهد فی سبیل الله لیس فوقه حسنه، همچه تعبیری یه شهیدی که لیس فوقه حسنه فردای قیامت گرفتاره، این شکش حق الناس ببینید، حق الناس یک سری ها رو بستگی دارد به افراد، بعضی از حق الناس در برزخ اینا با همدیگه تلاقی پیدا میکنن، رضایت میگیرن از همدیگه، بعضی از اونها نمیتونن میرن در بهشت، بعضی هم در روایت داریم وارد آتش جهنم میشن، ولی اونجا همدیگر رو میبینن و دوتایی این اونو حلال میکنن و این اونو حلال میکنن، هر در جهنم میان بیرون مصالحه میکنن. بله. و بعضی از روایات در شفاعت هم داریم که نسبت به شیعیان، کسانی که نسبت به امام حسین عزاداری میکنن گرگه میکنن، امام حسین سلام الله علیه میاد افرادی که اینها وارد جهنم شده اند، میاد کسانی که حق و ناسی دارن، امام حسین واسطه میشود، اگر این رو ببخشی تو رو از آتش جهنم نجات میدم، بی خوب اگر بخشیدن من با علم خودم نجات پیدا کنم، من بخشیدم. یه همچه روایاتی هم در بحث شفاعت داره، امام حسین پیش خدا خیلی آبرو داره، خیلی آبرو داره، خیلی آبرو داره، یعنی مظهر واقعا رحمت الله الواسعی به تمام معناست. حتی مرحوم قاضی میگه برای رسیدن به کمالات، به توحید واقعی، غیر از امام حسین هیچ راه دیگری نیست، و دروازه ورود به امام حسین هم قمر بنی هاشم سلام الله علیه. خدای قاضی میگه من به هر جا رسیدم از وساطت آقا قمر بنی هاشم به امام حسین به جای رسیدم. خب صلواتی هم خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خلاصه تا میتوانید رابطتون رو با آقای امام حسین بیشتر کنید. عجیب هم است، من همین شدست قبل بود نهای عالی یک صحبتی داشت که کشاورزی خدمت حضرت ولی است مشرف میشه، که خیلی در فشار شدید بود، از یکی از بزرگان اصفهان نقل میکنه که از علمای اصفهان دیدن که شاورز خیلی به مشکل شدید خورد و هر چه خلاص از حضرت ولی از خاص جواب نداد. اومد حرم حضرت رضا سلام الله علیه روبروی صریح نشست و بیرون و با امام رضا خیلی تندی صحبت کرد. آقا جان این چه وضعیه؟ من به فرزندتون این همه متوسل شدم، جوابم نمیدنم، زندگیم داره میباشه. دید که بغل دستش یک پیرمردیست و یک جوان. این پیرمرد ظاهرا نسبت خیز بوده. این جوان برگشت گفت که چی میگی؟ چرا اینطور تندی حرف میزنی؟ خب آقا این میگه ما به فرزندش متوسل شدم، دیالا این مشکل مالی من چیزی نیست که بخواد از رب اینقدر دیگه این روز فردا کنه. خوب که اینها مشکلات مهمی نیست، واخه خونم داره میریزه، سقفش میریزه، گده. گفت خونه جستمون امیر مومنون از این بهتر بود. گفتم یک تصرفی کرد، من خونه حضرت امیر رو دیدم، دیدم که یک خونه خیلی خلاصه داغون و دیوارها خراب و سقفش چیز اینها و بعد گفتم خونه حضرت امیر این بوده. گفت بعد گفت یک وقتمون رفت کنارو و بعد فرمود که اینا مشکلی نیست، مشکل این است که مادرمون زهرا را کتک زدن. گفت و عشق رید. حالا یالم اینا یک سری مسائل است که انشاءالله حضرت بیاد خیلی از مسائل روشن میشه و بخواهیم از خدا یالم که ما را در صف یاران حضرت قرار بده، در برابر حضرت قرار نده. من عرض کردم اون یک سالی که خدمت های بهجت بودیم خیلی تکیه میکرد، یعنی میگفت با سوز میگفت اگر برای فرج حضرت ولیعصر دعا میکنید برای فرج خودتونم دعا کنید. معلوم نیست که حضرت بیاد ما در کنار حضرتیم یا در مقابل حضرتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این 60 خورده آیاتی که اینا آوردن در رابطه با اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حق تشکیل حکومت را نداشته، من یه مقداری ملاحظه کردم، دیدم این آقایانی که جواب عبدالرزاق را نوشتن خیلی روی آیات کار نکردن و به صورت یک کلی در مثلا یکی دو صفحه رد شدن رفتن. من تقریبا 10-12 تا کتاب از علمای مصر و از علمای عربستان که رد دیگه نوشتن، الحمدلله علمای شیعه یک رد دیگه هم ننوشته ندیده. بلا مقالات 4-5 صفحه‌ای ما داریم در رد دیگه علی عبدالرزاق، ولی کتابی من تا به حال هرچند گشتم پیدا نکردم که نوشته باشن. بله اصل کتاب را آقایان ترجمه کردن، در اختیار مردم قرار دادن که خلاصه یک جوانی بخونه و افکارش متزلزل بشه. هست دو تام ترجمه فارسیش هست، به ترجمه شما یه روزی آوردم اونجا نشان دادم به آقایان، ولی این که جوابهاش رو کسی ترجمه کرده باشد ندیدم. از علمایشی هم جواب داده باشن مستقل اینن بنده ندیدم، نمیگم نیست ها، بنده با توجه به تفحصی که کردم ندیدم. اونهایی هم که آمدن جواب دادن از علمای اهل سنت، اینها هم روی آیات ندیدم تکیه کرده باشم که بیان بگن آقا این آیات که ایشون استدلال کرده، این استدلال آیات بر عدم تشکیل حکومت از طرف رسول اکرم آیا درست است یا درست نیست. اینها عمدتاً رفتن اون قسمت های اثباتی را آوردن که اینا جعلنا که خلیفتن فلر سحکن بین الناس به ما فحکم به ما آتاک الله، امثال اینها استدلال کردن عطی الله و عطی الرسول. ولی این آیات مثل لا اکراه فی الدین اف انت تکره الناس ان یکونو مؤمنین لست علیهم بمسیطر یا همین لست علیهم بوکیل و ما انت علیهم بوکیل، بنده ندیدم. مثلا نمیگم نیست ها، به این شکل بیان این بحث آیات را که اصلا این آیات دلالت بر عدم تشکیل حکومت اسلامی از ناحیه رسول اکرم دارد یا ندارد، حالا دوستان اگر در فضای مجازی پیدا کردن ما را هم خبر کنند. ما در رابطه با آیه شریفه قل لست علیکم به وکیل اقوال علمای شیعه را ما آوردیم، حالا چند قول هم از علمای اهل سنت میاریم. و این لست علیکم به وکیل و ما انت علیهم به وکیل، اینا با هم یک تفاوت هایی داره که من عرض خواهم کرد. در رابطه با این محمد ابن جریر طبری مقاتل ابن سلیمان که متوفای 150 هست، همون سالی که زراره از دنیا رفت، محمد ابن مسلم از دنیا رفت، ابو مخنف از دنیا رفته و اولین کسی است که تاریخ هم نوشته، اینا 150 سال تناسل و نجوم نامیدن، یعنی ریختن ستاره ها. خیلی از بزرگان که از شیعه و اهل سنت سال 150 از دنیا رفتن. قل لست علیکم به وکیل نسخت ها آیت و سیف، همین آیه سیف این رو چکار کرده؟ نسخ کرده. وقتلوهم وقتلو المشرکین حیثو وجدتموهم، یه مفصل ما بحث کردیم که آقای خویی رضوان الله تعالی می فرماید اولا نسخ نیاز هست که ما با سند صحیح برای ما رسیده باشد، همین که ما ادعا کنیم این آیه ناسخ فلان آیه هست، با یک گفتن یا با یک حدیث ضعیف ما نمی توانیم، چون نسخ یکی از احکام مهم و اساسی هست که میخواد یک حکمی در قرآن آمده حکم دیگری میخواد اون رو برداره. ما مادامی که حدیث مستفیض یا متواتر نباشد نمیتوانیم به مضمون روایت ملتزم باشیم. و این که آیه سید آمده، این 120 تا آیه لست علیکم به وکیل و لا اکراه فی الدین و اینها را برداشته، ایشون فرمودن اینها هیچ مدرک شرعی برای ما ندارد. فرمایش آیخوی فرمایش خیلی متینیه، برخلاف صاحب جواهر که به دوستان گفتیم که مدار مطالعه کنند، که مدار نسبت به نسخ بعضی از آیات خیلی ساده ازش رد شده رفته. ایشون محمد ابن جریر طبری که متوفای 310 قل لست علیکم به وکیل قل لهم یا محمد لست علیکم به حفیظ ولا رقیب. خب اگر بنا بود لست علیکم به وکیل به معنای لست علیکم به حفیظ باشد، خب اینجا هم بگو لست علیکم به حفیظ. و این که ما بیاییم کلمه وکیل را به معنای حفیظ یا رقیب معنا کنیم، این مقداری اصلا از نظر لغت کلمه وکیل با کلمه حافظ و یا رقیب بودن نمی سازه. و اینما رسول ابلغکم مما ارسلت به الیکم، من پیغمبرم، اونی که خدا به من ابلاغ کرده به شما برسانم. لکل نبأ مستقرون، هر خلاصه خبری خلاصه یک تالی فاسدی داره. مستقر یعنی یک منتهایی دارد. این ربک لبالمرصاد، و در وقتی که اون قرار آمد فیتبین حقه و صدقه من کذبه و باطله، معلوم میشه که شما دارید برای شما من تکذیب میکنید یا خبرای در راه این خبرها آمد، معلوم میشه که من صادق بودم یا کاذب بودم، کار شما کار درستی بود یا کار درستی نبود. دوباره ایشون میاد میگه و سوف تعلمون، یعنی تعلمون ایها المکذبون به صحت ما اخبرکم بی من وعید الله. بعد میگه وقتی که آمد و شما توسط مؤمنین به قتل رسیدید، اونجا معلوم می شود که این تکذیب شما خلاصه چه نتیجه شومی در دنیا برای شما داشته. دوباره باز 10-12 تا روایت آورده طبری، من خلاصه شو در این 300-400 را آوردم. اما لکل نبأ المستقر، هر خبری خلاصه یک نتیجه دارد. نبأ القرآن استقر یوم بدر، این که خدای عالم در اینجا بگه لست علیکم بوکیل و لکل نبأ المستقر، در روز بعد معلوم شد اون عذابی که خدای عالم داده بود در دنیا بر مشرکین وارد شد. باز از مجاهد نقل میکنه لکل نبأ المستقر، یا در دنیا یا در آخره. در دنیا همین جنگه هاییش که پیغمبر با شما می کند و شما را از بین می برد. در آخرت هم که دیگه وقتی که مردید مشخص میشه که این تقسیمتون چه نتائج سوی داشته. باز از ابن عباس نقل میکنه، بعد یک جمله ای دارن این عزیزان یه مقدار دقت کنن. و کان الحسن یتعول فی زادک، حسن بصری در آیه یک تفسیری داشته، یک تعویلی داشته که پیام این آیه این هست: ان الفتنه التي كانت بين اصحاب رسول الله لكل نبأ مستقر. این در حقیقت این تکذیبی که شما دارید میکنید در آینده یک خبرهایی هست، یک فتنه ای هست. این فتنه گریبانگیر اصحاب پیغمبر خواهد شد. این مداری عزیزان دقت کنند. خب این آیه در رابطه با مشرکین هست و من این کل آیه رو و کذب بهی قومک و هو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون. آیه 66 و 67 سوره انعام. خب این آیه مربوط به مشرکین و کفار هست که پیغمبر رو تکذیب کردن. خدا هم میفرماد که تو وکیل اینها نیستی، یعنی بین که اینها رو عذاب کنی و غیره. یا خبرهایی در راه هست، اینها میفهمن نتیجه این تکذیبشون چه خواهد شد. ایشون میاد میگه آقا این مربوط به فتنه ایست که بین اصحاب قرار گرفت. این فتنه بین اصحاب چه ربطی به تکذیب قریش دارد؟ ظاهر قضیه این هست که ایشون میگه آقا این قریش بعد از اینکه مسلمان شدند در میان مسلمان ها نفوذ پیدا کردند و با کار منافقانشون اختلاف ایجاد کردند و این اختلاف موجب قضیه جنگ جمل شد، جنگ صفین شد، جنگ نهروان شد. تمامی اینها نتیجه همون تکذیبی که مشرکین کرده بودند. ظاهر قضیه این هست، من دیگه بیش از این نتونستم پیدا کنم. کانل حسنو یتعول فی ذلک ان الفتنه التي کان بین اصحاب رسول الله. ولی در جای دیگر ابن کثیر دمشقی در تفسیرشون جلد دو صفحه 311 حدودش 8 تا 9 تا روایت از افراد آورده. بد نیست از زنیم دقت کنند تا این حرف حسن بصری که میگه و کذب بهی قوم و اینها مربوط به فتنه بین اصحابه چیه. غیلان ابن جریر از مطرف میگه من به زبیر گفتم که ما جا ادکم چیه آمدید، برای چه آمدید بصره؟ زیعتم الخلیفت التي قتل ثم جئتم تطلبون دمه. ابن کثیر دمشقی داره میگه شاگرد ابن تیمیه دشمن سرسخت شیعه و نسبت و امیر المؤمنین هم خلاصه بغض کمی نداره ابن کثیر. طرف گفت زبیر زیعتم الخلیفه الذی قتل، شما کوتاهی کردید، خلیفه کشته شد، خلیفه را ضایع کردید، نابود کردید، حالا آمدید خونخواهی خلیفه. زبیر گفت اینا قرعنا علا عهد رسول الله و ابی بکر و عمر و عثمان و تبو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. انفال آیه 25. و تبو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه ولم ان الله شدید العقاب. در رابطه با این آیه شما نگاه کنید، هم شیعه دارد، مرحوم شیخ صدوق در اعتقادات شرقیش این هست در ذیل آیه و تبو فتنه لا تصیبن الذین ظلموا قال النبی صلی الله علیه وسلم من ظلم علی مقدی هذا بعد وفاتی فانما جحد نبوتی و نبوت الانبیاء بعدی. علی که جایگاه من می نشیند بعد از من، هر کس در حق او ظلم کند گویا نبوت من، نبوت انبیای قبل از من را هم انکار کرده. در اینجا حالا من کاری ندارم، من عبارت ابن تیمیه را میخوام بگم. ایشون میگه ما این آیه را میخوندیم ولم نکن نحسب انا اهلها، ما گمان نمی کردیم ما اهل این آیه هستیم. اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه حتی وقعت منا حیث وقعت، تا اینکه جنگ جمل پیش آمد فهمیدیم که تفسیر این آیه شأن نزول آیه ما هستیم. دوباره باز از روایت دیگر نقل میکنه که زبی میگه لقد خوفنا، یعنی قوله فلان معرس و ما زننا انا خصصنا به خاصه، این آیه مخصوص ما اصحاب پیغمبره. باز روایت دیگر از حسن بصری نزلت فی علی و عمار و طلحه و زبیر. سفیان ثوری باز میگه از زبیر شنیدم که میگه من مدتی این آیه را میخوندیم و ما ارانا من اهلها، خودمون رو خلاصه اهل این آیه نمیدانستیم، نمیدونستیم این آیه شأن نزولش ما هستیم. فإذن نحن المعینون بها، بعد دیدیم که نه، مراد از این آیه ما هستیم. و تبو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. از ابن عباس هم باز و تبو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا خاصه، یعنی اصحاب النبی خاصتن. سیوطی باز از زبیر نقل میکنه که ما مدت این آیه را میخواندیم، باور نمیکردیم که شأن نزول آیه ما هستیم، خدا ما را در این آیه اراده کرده. باز از قتاده نقل میکنه سیوطی علم و علم و الله زبل الباب، قسم به خدا صاحبان عقل فهمیدن از اصحاب پیغمبر حین نزلت هذه الآیه انه سیکون فتن، اون زمانی که این آیه نازل شد متوجه شدم یک فتنه هایی توسط اصحاب انجام میگیرد. باز از ضحاک نقل میکنه این آیه در اصحاب پیغمبر نازل شده. شوکانی نقل میکنه این آیه در حق علی و عثمان و طلحه و زبیر نازل شده. فتح القدیر نقل میکند نزلت فی اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اینها عزیزان یه مداره دقت داشته باشن که این که حسن بصری میاد در همین آیه هم میگه این آیه این فتنه ایست که بین اصحاب پیامبر بوده، اینها خیلی عجیبه. اینها با این که علم داشتن به این قضیه، قطع داشتن به این قضیه، ولی با همه این حال هوای نفس اینها را وادار کرد در برابر خلیفه‌ای که خودشون بیعت کردن و به زور هم بیعت کردن، حضرت امیر را دعونی و التمس و غیری خطبه 91 نهج البلاغه و این که ما مستقبلون امرن که عقلها برای تحملش ندارد، فتنه های من در راه می‌بینم. و همین روز اول که عثمان و قدر رسید، امیر المومنین به هیچ قیمتی حاضر نبود خلافت رو بپذیره، چون میدانست آینده چه خبره. طلحه و زبیر رفتن بیرون مدینه، امیر المومنین مشغول کشاورزی بود، گفتن یا علی بیا ما با تو بیعت کنیم. حضرت فرمود من در خلوت حاضر نیستم از کسی بیعت بگیرم. ما کان بیعتی الا عند الناس، در میان مردم، در مسجد اگر بناس بیعت بشه در میان مردم باید بیعت بشه. حضرت امیر آمد، بعد حضرت امیرم زیر بار نمیرم، اینا اول رفتن سراغ طلحه، طلحه زیر بار نرفت، سراغ زبیر رفتن، زبیر زیر بار نرفت، باز سراغ کسی دیگر از اصحاب پیغمبر رفتن، اونم زیر بار نرفت. دیگه تعدادی هم که از مصر نامده بودن آمدن خدمت حضرت امیر، حضرت امیرم زیر بار نرفت. گفتن یا علی اگر زیر بار نری تو را خواهیم کشت. تا این اندازه هم طبری ابن عصر همه دارانه که مفرصتی شد. من این مسئله بیعت با حضرت امیر یکی از مسائلی است که غالبا این بزرگواران که تاریخ رو می نویسن یا اینها رو نمی بینن، یا اگر هم که می بینن خیلی به سهولت از کنارش رد می شن. حالا اگر فرصتی پیش بیاد در رابطه با بحث آقای علی عبدالرزاق که نسبت به سنت میاد استدلال میکنه، اونجا دیگه جا باز هست برای این مسئله. حرفایی که ایشون میاره، اشکالاتی که از سنت گرفته بر این که خلاصه ما تشکیل حکومت نداریم، اونجا دیگه اهل سنت به هیچ وجه نمیتونن جواب بدن. علی عبدالرزاق میاد خلافت ابوبکر رو میاره، خلافت عمر رو میاره، خلافت عثمان رو میاره، میگه اینا به هیچ کدامش مستند به یک آیه از قرآن و یک حدیثی از سنت ما نداریم. ما اجماعی هم در کار نبوده، حتی اجماع اهل حل عقد هم در کار نبوده. خب اونجا دیگه علمای اهل سنت که میخوان جواب بدن واقعا با مشکل مواجه هم نتونستن جواب بدن. جوابهاشون هم هو کردنیه. حالا جوابهایی هم که دادن، دو سه نفرش جوابهای خیلی متین دادن، انشاءالله عرض میکنم من. ولی اونجا دیگه میدان بازه که ببینیم که اصلا به طور کلی خلافت این سه نفر به چه نحوی بوده، خلافت حضرت امیر به چه نحوی بوده و چرا امیرالمؤمنین سلام الله علیه حاضر نبود تا تهدید کردن امیرالمؤمنین رو به قتل، اگر قبول نکنی خواهیم کشت. ابن عباس میگه من دیدم عثمان که کشته شد امیرالمؤمنین گریه کرد، گفتم آقا برای قتل عثمان داری گریه میکنی؟ این همه ظلم کرده. فرمود نه، من برای این گریه میکنم کشتن خلیفه رسم شد، ابهت خلیفه دیگه از بین رفت و بعد از این دیگه هیچ کسی به خلافت برسد دیگه اون جایگاهی که تقریبا منتسب پیغمبر هست، قداستی که دارد، یون قداست کلن شکسته شد و واقعا هم شکسته شد. اون حضرت امیر سلام الله علیه، اون امام حسن سلام الله علیه، امام حسین و بعد از او هم دیگه خلفای دیگر هم که هر کدام آمدن به یک نوعی کشته شدن. علی حال این رو عزیزان یه مقدار دقت کنن، این حرف حسن بصری که میاد میگه این آیه در رابطه با اصحاب پیغمبر و فتنه ایش که بعد از رسول الله بوده، حرف بی ربطی نیست و آیات دیگر هم تأیید این قضیه را میکنه. بعد ابن ابی حاتم متوفای 327 یعنی طبری 310 بعد از 17 سال و تفسیر ابن ابی حاتم هم تفسیر بدی نیست. خود ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 179 چند تا از تفاسیر رو نام میبره، من جمله یه تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم، حاتم نگیم، حاتم قائل، حاتم تایی هم میگن غلط، حاتم تایی. ابن ابی حاتم و طبری از تفاسیری است که یعتمد علیها فی المنقولات، تعبیر ابن تیمیه اینه که وقت استناد میکنیم ما به این دوتا کتاب در رابطه با ولایت حضرت امیر به دردمون میخوره. شما مخصوصا نزول آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و اولین کسی که گفته در حق امیر المومنین است که طبری دیگه در جلد دوم، جلد شش طبری، ابن ابی حاتم در جلد چهار صفحه 1162 بگه این آیه در حق علی نازل شده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیکم، ابن ابی حاتم باز جلد چهار صفحه اونجا 1162 بود، اینجا 1172 که در حق علی نازل شده. یعنی ما نسبت به بعضی از آیاتی که ما استدلال میکنیم به ولایت حضرت امیر نیاز داریم که این تفسیر ابن ابی حاتم و تفسیر طبری رو خلاصه از وهابی ها یه چیزی داشته باشیم. ابن ابی حاتم در ذیل این آیه شریفه از عبدالله ابن ابی بکر میگه قرأ عبدالله ابن سهیل علا ابی و کذب به قومک و هو الحق قل لست علیکم بوکیل. پدر عبدالله ابن سهیل برگشت گفت اما والله یا بنی لو کنت اداک، ای کاش اون وقت این آیه نازل شد تو هم بودی و ما با پیغمبر بودیم در مکه، فهمت منها ازاک ما فهمت الیوم، اون روز من یه چیزایی فهمیدم که امروز نمیفهمم. لقد کنت ازاک اسلمت، یا لقد کنت ازاک اسلمت، ای کاش اون روز بود تو هم اسلام آورده بودی، یا اون روز من یه چیزایی فهمیدم که این موجب اسلام من شد. دیگه بیش از این نیاورده که من در زمان پیغمبر و کذب به قوم و هو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر، این در من چی فهمیدم، من خیلی گشتم ببینم که مراد ایشون چیه. فهمت منها اداک ما فهمت الیوم، اون روز چیزایی متوجه شدم که امروز من متوجه نمیشم اینها را. حالا چیه قضیه شد، همون تعبیری که حسن بصری داشت اون رو میخوام بگه. مفسر بعدی ابو جعفر نحاس متوفای 338 در رابطه با و کذب به قومون قصد قلت لسلیم وکیل هازا من قبل ان یعمر بالحرب، عمده مفسرین همین بس را آوردن، یعنی لا افراح فی الدین، لست علیهم به مسیطر، امثال این دیگه، اینها تمام قبل از دستور جهاد بوده. ای لست احاربکم حتی تؤمنو، من با شما موظف نیستم بجنگم تا شما ایمان بیاورید. لست به منزلت الموکل بکم حتی، من وکیل مدافع شما نیستم به زور شما را وادار کنم ایمان بیاورید. بعد میگه خدای عالم فرمود کل نبأ مستقر و صحبت علمون هازا تهدیدون اما به عذاب یوم القیامه و اما بالامر بالحرب. این دیگه آیان اهل سنت در تمام این 62 آیهی که علی عبدالرزاق آورده بر عدم تشکیل حکومت سیاسی توسط رسول اکرم، این آقایان در همه این موارد یا در غالب بگن این آیات قبل از دستور جهاد بوده، آیه جهاد آمد یا آیه سیف تمام اینها را نفی کرد. ایشون هم همینطور، یعنی قبل از آن که دستور قتال صادر بشه، این دستور به تالم صادر شد هیچ ارتباطی عرض کردم به این لست علیکم به وکیل ندارد. ابو لیث هم همین تعبیری که آقایان آوردن لست علیکم به مسیطر همین تعبیر آورد. ابن زمنه این متوفای 399 بگه لست علیکم به وکیل به حفیظ لعمالکم حتی اجازه کم، من وکیل شما نیستم که اگر گناهی معصیتی تکذیبی میکنه شما را مجازات کنم وظیفه من انذاره، اونی که مجازات میکند خدای عالم هست و هر خبری یک از خبری هم داره. حالا چه خوب چه شر شما خواهید دید بر این که در قیامت این انکار شما و تکذیب شما چه خبرهای شری هست. هادا وعید من الله للکفار لأنهم کالوا لا یقرون بالبسط. این دیگه بازم خدا انوادش اکارش بکنه که دیگه نیامورده که این به آیه سیف نصف شده. اینها تقریبا نمونه از حرفهای مفصلین اهل سنت هست در ذیل این آیه. حالا من تلاش میکنم که نادی اینو داره خیلی خلاصه کنیم و برسیم به ما انت علیهم به وکیل، که اونجا هم علمای شیعه نکات ظریفی دارن هم علمای اهل سنت، که با توجه به اینکه لست علیهم به وکیل یا من و ما انت علیهم به وکیل، البته مربوط به این قسمت قبلش ها، ولو شاء الله، ولو شاء الله با من ما انت علیهم به وکیل، سه سنخیتی دارن. و السلام علیکم و رحمت الله.